بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. خدا رو شکر به لطف اله، به لطف رب یه فرصت بهمون دست داده که یکی از پیام‌های الهی رو با هم مرور کنیم. سوره بیان. پس یه نفس آرام و عمیق بکشیم به نیت اتصال به خرد لحظه. اعوذ بالله بگیم، بسم الله تسلیم بگیم و نیت نورخواری کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. انکار کنندگان اهل کتاب و مشرکان از آدابشون دست بر نمی دارن تا اینکه یک دلیل روشن براشون بیاریم. رسول من الله یتلو صحفا مطهرت. پیغمبری که برای اونها بخونه آیات پاک رو. فیها کتب قیمت. کتابی که با ارزش و استواره. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. و اهل کتاب گروه گروه و جدا جدا نشدن مگر اینکه برای اونها دلیل روشنی اومد. این معنی ها یعنی چی؟ به چی اشاره داره؟ به لطف رب امروز با یک سری تقسیم بندی ها، گروه ها، صفات میخواییم از ذات آشنا بشیم، از ریشه، از اصل و منبع، از همون جایی که جوشیده. بچه ها اگه مرور کرده باشین، هم سفر ما باشین، آیه 58 واقع برای ما روشن کرد که این هستی رحم الهیه و ما نطفه از نور الهی هستیم که درون این رحم در حال رشدیم. خداوند داره ما رو هدایت میکنه. هدایت تکوینی، هدایت تدوینی. هدایت تکوینی یعنی هدایت و ارشادی که از طریق کنفیکونش ایجاد کرده، آنچه به شکل ماده ایجاد شده از طریق اتفاقات، اشخاص، صحنه ها، طبیعت، از طریق کل خلقتش داره به من و تو پیام میده و با اون هدایت میشیم. وقتی درون یه اتفاقی قرار میگیریم، درون یه صحنه از طبیعتش قرار میگیریم، همه نشانه و پیام هایی است برای هدایت ما. هر لحظه، هر نفس جوری چیده شده که من با اون دارم رشد میکنم. اگر چشم باطنی رو باز کنم، اگر کمی از این جسم و ماده بودن فاصله بگیرم. قرآن هم شکل تدوینی هدایت ماست. معبود در شکل معانی و کلمات نازل شده. همون خداست که در قالب معنی به چشم من و تو میاد. برای همین کتاب قرآن مقدسه و بدون وضو نمیشه لمسش کرد. و البته که کل هستی مقدسه و وقتی تو با وضو تو هستی حرکت میکنی، یه نوع متفاوت انرژی و آگاهی دریافت میکنی. یکی از معجزات قرآن اینه که شبیه مدرسه برای تمام سطح‌ها پیام داره. هر آیه با تمام ما، تک تک ما، تو هر سطحی صحبت داره. این یه کلاسی که از ابتدایی تا سطح دکترا و پروفسور درس بده. امروز ما میخواییم با چند تا از این سطح ها آشنا بشیم. کلاس ظالم، کافر، مشرک، منافق، مرتد، که خیلی هم ضدشون هستیم، مواظبیم که جزشون نباشیم. و آنچه که از قرآن دربارش تا حالا برداشت کردیم اینه که اینا همه جهنمی هستن. ولی یه خبر خوب نمیدونم برای تو یا یه خبر بد، این که از ظلمت تا الی آخر این صفات همه مراتب هستن، کلاسایی هستن، دوره‌هایی هستن که ما درونش زیست می‌کنیم و رشد می‌کنیم. از ظلمت شروع می‌کنیم که ظالم رو می‌سازه. میوه‌ای که ما از بهشت خوردیم و ممنوع بود، همون سیب، استعاره از ظلمته. ما با نور مطلق یکی بودیم. تو این وسوسه با ظلمت هم همنشین شدیم، جفت شدیم و این باعث شد که عالم دوگانه و عالم تضاد ایجاد بشه. همین آمیخته شدن به ظلمت و ظلمه که سفر ما رو شروع کرد. قرار ما تو این سفر اون قسمت جهل رو که با خوردن میوه ممنوعه وارد وجودمون شد ذره ذره پاک کنیم. پس اولین کلاس که ما درونش قرار گرفتیم کلاس ظلمت، تاریکی، ناآگاهی، بیخبریه. هر چقدر من در ظلمت بیشتری باشم، بیخبرتر باشم، بیشتر زور و فشار میارم. فرقی نمیکنه از یه بچه کوچولو که ناآگاه نسبت به تکالیف و مسیرش تا یه رهبری که تو قدرت قرار گرفته و از قدرت واقعی، اتصال واقعی بیخبره و با زور داره قدرتش رو نگه میداره. کلام و راه آگاهانه که با نور یکی باشه با قدرت خداوند حمایت میشه. پس نیازی به زور و جبر نیست. ولی اگه ما تو ناآگاهی قرار گرفتیم، تو ظلمت قرار گرفتیم، هر کاری که میخوایم بکنیم چون در ظلمته مجبوریم از زور ازش استفاده کنیم. حالا یه بچه کوچولو باشیم بخوایم حرفمون رو به کرسی بنشونیم، یا حاکمی باشیم که تو جایگاه قدرت بخوایم دیگران رو مجبور کنیم به اطاعت اوامرمون. پس ظلمت باعث ظلم میشه، باعث جبر و زور میشه. یادت باشه ما جنینی هستیم درون رحم الهی و باید کلاس ها و سطوح مختلف رو ازش عبور کنیم. کلاس پایین تر نسبت به کلاس بالاتر در ظلمته و از این ظلمتش خبر نداره. همه آدم ها بر اساس آگاهیشون دارن عمل میکنن و فکر میکنن این آگاهی دیگه آخرشه و اون چه که دارن میگن حقیقت اصیله. برای همین نسبت بهش هم خیلی متعصبن، هم پافشاری میکنن. در قالب شعر خیلی قشنگ توصیف شده، گوش کن. چون جنین بود آدمی بود خون غذا، از نجس پاکی برد مؤمن کذا. از فطام خون غذاش شیر شد و از فطام شیر لقمه گیر شد و از فطام لقمه لقمانی شود، طالب آشکار پنهانی شود. گر جنین را کس بگفتی در رحم، هست بیرون عالمی بس منتظم. در صفت ناید عجایب های آن، تو در این ظلمت چی در امتحان. خون خوری در چار میخ تنگنا، در میان حبس و انجاس و انا. او به حکم حال خود منکر بودی، زین رسالت معرض و کافر شدی. این توصیف مراتب ماست تو رحم هستی که هر مرحله نسبت به مرحله بعدش در ظلمت خودشه. از نجس پاکی برد مؤمن کذا، تمثیله. وقتی من تو رحم مادر دارم از خون تغذیه میکنم، آیا به آگاهی پاکی میرسم؟ غیر ممکنه. حالا من بر اساس آگاهیم در هر سطح از این هستی، خوراکم آغشته است به نور و ظلمت. آیا وقتی ظلمت مخلوط شده باشه با خوراک نوری من به پاکی میرسم؟ به پاکی نمیرسم. ولی از طرفی هم او به حکم حال خود منکر بودی، زین رسالت معرض و کافر شدی. ابزار ما تو این جهان ذهنه. ذهن تمام آنچه که بهش رسیده دانش محدود بشر. دانش محدود بشر به چقدر از این عالم تونسته برسه؟ شما فکر کن یه دایره با 100 تا نخ بافته شده. آگاهی بشر فعلا یکی از این نخ هاست. یعنی ما 99 قسمت از این هستی رو ازش بیخبریم و در ظلمت کامل هستیم. ولی مثل هم بچه‌ای که تو رحم بر اساس آگاهی لحظه‌اش داره تصمیم میگیره و رفتار میکنه، رفتار لحظه ما هم به همون شکله. ما از این ظلمت با آگاه شدن توسط پیغمبرها، مرسلین، استادها، مربیها به درجه طاهر بودن میرسیم. رسولان من الله یتلو صحفاً مطهرات. رسولان ما پیغام های پاک، آیه های پاک، نشانه های پاک، هدایت پاک رو بر شما عرضه می دارن. پس ظالم فقط یه شخص خاص مثل قبیله قریش، ابن ملجم، شمر و هیتلر و صدام و امثال هم نیست. ظلمت و ظالمی یکی از درجات هستیه، یکی از کلاس‌های هستیه که هر کدوم ما به نسبت تاریکی درونمون تو این کلاس قرار می‌گیریم، مورد هدایت قرار می‌گیریم، حالا چقدر پذیرنده این هدایت باشیم. زندگی و این عوالمی رو که ما سفر ازش شروع کردیم انقدر شیرین بوده که انتخابش کردیم و انقدر سخت بوده که حافظ تو شعر خودش الا یا ایها الساقی ادر کأسم ولا ونها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، به سختیش اشاره کرده. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هاگل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحلها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفلها. این جهان با وجود دانش کمی که من دارم شبیه یه شب تاریکه و هر لحظش امواج مختلف من رو احاطه کرده. امواج تاریک، امواج روشن، امواج هدایتگر، امواج متوقف کننده، حتی امواجی که من رو به قعر میکشه، امواجی که باعث سقوطم میشه. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید و جایی من بدنام میشم، تو گروه ظالمان قرار میگیرم که خودکامه بشم، بر اساس همون چیزی که فکر میکنم درسته حکم بدم و جلو برم. حالا که فهمیدیم ظلمت، ظالمی یکی از سطوح درسیه که ما باید ازش عبور کنیم، برگردیم به ظالمان نگاه کنیم. یکی از ظالمان تاریخ فرعونه که خدا موسی رو برای هدایتش انتخاب کرد. این فرعون چقدر بچه کشته بود؟ چقدر زن باردار رو بهشون آسیب زده بود؟ آیا خدا موسی رو برای جنگ با فرعون فرستاد؟ آیا آیه‌ای هست، نشانه‌ای هست که به موسی گفته باشه برو اون رو قصاص کن، به قتل برسون؟ موسی رو برای هدایتش فرستاد. پس تمام فرزندان خدا، تاریک‌ترینشون مثل فرعون، مثل هیتلر، مثل شمر، نیازمند هدایتن. چرا؟ چون اینا باید برگردن به ذات الهی. خدا تکی از وجود خودش رو کنار نمیذاره، وجودش با تکه هاش کامله. الان که میدونیم ما هم مثل بقیه ظالمان تاریخ در ظلمت قرار داریم و با جهل آمیخته هستیم و بعد از این کلاس عبور کنیم، با آیات و نشانه ها از ظلمت به طاهر بودن برسیم. برای همین استغفار هست، توبه یعنی بازگشت هست. حالا بشر در سطح خودش، آگاهیش به شکل‌های مختلف داره این توبه و بازگشت رو اجرا میکنه. تو تکنیک‌های حتی این قوانین آفرینش هم داریم. من مدام دارم وجودم رو از خاطرات ناهمسو، از دانش بشری که ناهمسوس پاک میکنم، از اعمال ناهمسو پاک میکنم تا به طبقه طاهر برسم. ما یک تن واحد هستیم، از پیکره خداوند نشأت گرفتیم، داریم نشأت‌های مختلف رو تجربه می‌کنیم. موساها و فرعونها در نگاه معبود یکی هستند، فرزندان خداوند هستند که در حال هدایتند. ما دستور سخت بنای جنین الهی نداریم. ما فقط دستور حفاظت، حمایت و هدایت داریم. برای همین تمام فرشتگان به انسان سجده کردن. نه به قالب انسان، به روح الهی که درون انسانه و این سفر رو با قالب و بدن انسان شروع کرده. به توصیف مولوی گوش کن، نه که قلب و قالبم در حکم اوست، لحظه ای مغزم کند یک لحظه پوست، سبز گردم چون که گوید کشت باش، زرد گردم چون که گوید زشت باش، لحظه ای ما هم کند یک دم سیاه، خود چه باشد غیر از این کار اله، پیش چوگانهای حکم کن فکان، می دویم اندر مکان و لا مکان، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد، چون به بیرنگی رسی کان داشتی، موسی و فرعون دارند آشتی. ما نقش برداشتیم، قالب برداشتیم، ذات الهی درون پیکره فرعون نقش عمیق‌ترین ظلمت‌ها رو بازی کرد، در نقش موسی نقش هدایتگر رو، در شمر نقش عمیق‌ترین تاریکی و ظلمت، و در ائمه نقش انسان کامل هدایتگر رو بازی کرد. انسان‌هایی که تمام صفات جمال الهی درونشون روشن میشه، با نور یکی میشن، رسالت برمیدارن که برگردن تیکه های دیگه این پیکره الهی رو با نور یکی کنن. ولی ما چقدر پذیراییم؟ یه بچه کوچولو که تو میخوای هدایتش کنی چقدر به حرف تو شنواس، تا سطح بالای حاکم جامعه که آگاهان برتر برای هدایتشون میاند. ما اسماء الهی رو که همه نور هستند به ارث بردیم. از طرفی با خوردن میوه ممنوعه با جهل و تاریکی هم آمیخته شده. حالا یکی یکی اسماء ناهمسو رو درون خودمون پاک میکنیم و اسماء همسو رو متولد میکنیم. ظلمت رو من درون خودم با کلاس‌های مختلف پاک میکنم و طاهر رو در وجودم بیدار میکنم. این یعنی یه مرتبه کلاس، یعنی مثلا من از کلاس اول میرم کلاس دوم. یه کلاس دیگه، یه سطح دیگه، یه مرتبه دیگه که ما باید از اون عبور کنیم، کلاس کفره. کفر یعنی پوشیده شدن. کافر کسیه که دچار حجاب‌ها و پوشاننده‌ها شده. حجاب چیه؟ پوشاننده‌ها چیان؟ ذات الله وقتی متجلی شد، تجلیاتش حجابی شدن برای این ذات. یعنی ما نگاهمون به تجلیات معبود پشت این تجلی رو نمیبینیم. هر چقدر بیشتر به چسبیم به این تجلیات، ما کافرتر میشیم. تجلیات چیان؟ از بچت، همسرت، پدر مادرت، لباست، خونت، طبیعت، قدرت، ثروت، آنچه که تو باهاش هم هویت میشی. هویت اصلی تو هوس خداست که درون خودش همه چیو داره. وقتی تو میای تو این قالب انسانی و با این چشمهای محدود و با این ذهن ناآگاه به هستی نگاه میکنی، طمع میاد سراغت که داشته باشی، برای ارزشمند شدن، برای بزرگ جلوه داده شدن. برای همین با هر چیزی که هم هویت میشی، فکر میکنی این برای تو ارزشه، دچار پوشش میشی، در اصل کافر میشی. کافر شدن چیز خاصی نیست، اتفاق غیر ممکنی نیست که برای من و تو پیش نیامده باشه. ما تو هر چالشی که قرار میگیریم کافر میشیم. اول ظالم میشیم، دوچار ظلمت میشیم، چون نسبت به این اتفاق بیخبریم. بعد کافر میشیم، این اتفاق میشه تمام زندگی من، چه خوب چه بد. اگر یه موقعیت، ثروت، مهارت، قدرتی به دست آورده باشم، حرص و طمع من باعث میشه تمام توجه من بیاد سمت این اتفاق. و یا اگر چالش باشه، بیماری باشه، ورشکستگی باشه، آسیب باشه، باز ناآگاهی من، ظلمت من باعث میشه که من تمام فکر و ذهن و نفس و وقتم رو بذارم رو حل کردن این اتفاق. هر دو حالتش کفره. وقتی من با آگاهی ناقصم میخوام یه زندگی رو کنترل کنم، احاطه روش داشته باشم، در ظلمت قرار گرفتم، ظالمم. وقتی میچسبم به یکی از تجلیات خداوند، فرقی نمیکنه تو حتی اگر بیش از حد بچسبی به معنویت، به کلاس، به دوره، هم حجاب برای تو پیش اومده و کافر شدی. کافر طمع میکنه اگر در موقعیتی باشه که خیلی اون رو دوست داره، براش با ارزش باشه، از اون هویت ارزشمندی میگیره، تمام تلاشش رو میکنه که اون موقعیت رو نگه داره. دقیقا شبیه کافران زمان حضرت محمد. اونی که میخواست بت پرستی رو زنده نگه داره، نه برای اینکه اعتقاد به خداهای چوبی داشت، برای اینکه از پس این خداهای چوبی یه ثروت عظیم رو به دست می آورد و یه موقعیت عظیم رو. اگر از بت‌ها نمیخواستن نگهداری کنن و اینها نگهدار بت‌ها نبودن، مقام موقعیتی هم براشون باقی نمیموند. ما هم بت تو زندگیمون زیاد داریم. گاهی همسرمون بتمون میشه، گاهی بچه‌مون، گاهی مهارتمون، شغلمون، ثروتمون، آرزوهامون. و برای نگه داشتن این بت‌ها چشم از خدای واقعی می‌بندیم. این بت‌ها میشه حجاب ما. ظالم هیچ وقت حالش خوب نیست، چون داره با زور تمام اون شکلی رو که میخواد نگه میداره. کافر هم هیچ وقت حالش خوب نیست، همیشه در ترس از دست دادن اون چیزی که بهش چسبیده. یه نگاه به خودمون بندازیم، کدوممون کافر نیستیم؟ هر کدوم ما به یکی یا چند تا چیز چسبیدیم و یه جایی میرسه که خداوند میخواد تو رو از همهویتی با این چسبندگی نجات بده. بر همین اون چیزی رو که بهش چسبیدی ازت میگیره. مثلا خیانت پیش میاد، معلومه تو زیاد وابسته به محبت همسرت شدی و عشق به اله و عشق به خودت رو فراموش کردی، برای همین توی همچین چالشی میفتی تا قدرت واقعی خودت رو به دست بیاری. یه زمانی ناشکری، از امکان سلامتیت بیخبری، و یا اینکه زیاد به این بدن داری ور میری، به شکل و قالبت زیاد وابسته ای، اون وقت بیماری میاد جلو. برای اینکه تو برگردی، آها من چه نعمت عظیمی رو ازش برخوردارم، بیخبرم، یا اینکه خیر من این بدن نیستم، من یه عظمت و منزلت عظیمی دارم که هر چقدر درون این بدن نقص و معلولیت باشه، من از اون عظمت و قدرت میتونم استفاده کنم. اگه دیده باشین خیلی از افراد بدن معلول برمیدارن و در این بدن یک شاهکارهای عظیمی ایجاد میکنن که من و تو متوجه بشیم ما این بدن نیستیم. این روح الهیه که به یه درصدی از رشد و عظمت و نور بودنش رسیده، این قدرت رو درون خودش دیده که برگرده هدایتگر من و تو باشه، که به یاد بیاریم ما این بدن نیستیم، ما قدرت و عظمت الهی هستیم که داریم تجربه انسانی رو پشت سر میذاریم. خب همینجور که دیدیم ما ظلمت رو، ظالم رو درون خودمون داریم، الان باید دیده باشی که کفر رو هم، کافر رو هم درون خودت داری. بنا به سطحمون ممکنه کفر من، حجاب من، داراییم باشه، بچه‌م باشه، همسرم باشه، رشته تحصیلیم باشه. ممکنه کفر من قدرت و مسئولیتی باشه که تو یک جامعه، تو یک شرکت، تو یک کشور دارم. خداوند با نشانه های تکوینیش که گفتیم زندگی ماست، تجلیات مادیه که ما درونش قرار داریم و داریم تجربهش میکنیم، و یا با شکل تدوینیش آیه ها و نشانه هایی که به کلام و کلمه اومده، فرزند در ظلمت قرار گرفته و یا فرزندی که دچار حجاب و کفر شده رو هدایت میکنه. هر چقدر ما سرسختی نشون بدیم، نگاهمون سمت آیه ها نباشه، فشار بیشتر میشه، چون تو فرزند الهت هستی که صفات الهی رو داری و باید خوب، عظیم و در نور زندگی کنی. ما داریم در ظلمت زندگی میکنیم، ولی مثل همون کودک که درون رحم خون میخوره و از غذاهای بالاتر، طبقات بالاتر، وسعت که بالاتر بیخبره، مصریم که به همون خونخواری ادامه بدیم. گاهن ما این هدایت رو دریافت میکنیم، آشنا میشیم با جنبه هایی از دین. دین چیه؟ آداب و رسومی که همسو با جهان هستیه و به گوش تو میخوره. گاهن بعضیشو اجرا میکنی، ولی بین راه از اون بر میگردیم و میفتیم تو کلاس منافق. این برگشتن طبیعیه، چون شیطان به عزت خدا قسم خورد که از تمام جهات وجودی فرزند خدا رو وسوسه میکنه. جهات وجودی تو چیه؟ گذشتته، که شیطان با نگه داشتن تو گذشته، تو خاطرات تلخ، سطح تو رو پایین میکشه، ناامیدی رو میاره برات. با توجهت به آینده که هیچ خبری ازش نداری و اصلا آینده ای نداریم، ما فقط حال مطلق داریم، تو رو میترسونه و لحظه رو ازت میگیره. با وسوسه شهوات لحظه تو رو آلوده میکنه، با طمع لحظه تو رو آلوده میکنه، گذشته و آینده و حالت رو اینجوری درگیر میکنه. چپ و راست هم با شهوت و صفات ناهمسو، همون نیمه تاریکت، این دو قسمت رو هم احاطه میکنه. اینه که تو دچار نفاق میشی از آنچه که به یاد آوردی در اثر پیام مرسلین و آنچه که الان در ذهن تو داره اتفاق میفته. شک میکنی به اعمال، به قوانین. دوچار این چند تا جمله که چی اثر نداشت و نتیجه ندیدم میشی. شیطان راهزن تو میشه، تو رو تو قالب انسانی نگه میداره. با این احاطه کردنت و ترسوندنت، حسرت آوردن برات، ترس آوردن، هجوم نیمه تاریکت، تو رو محدود میکنه. تو یادت میره که روح الهی هستی، که همه چیز هستی، قنا درون تو هست. اون وقت تو دچار نفاق میشی. اگر عملی هم انجام دادی، برای تجربه انسانیت داری انجام میدی، نه روح الهیت، دچار طمع میشی و کنار این طمع یأس و ناامیدی میاد. بزرگترین داروهایی که خداوند تجویز کرده برای چنین لحظه های شکرگزاریه. تو وقتی شروع میکنی به شکرگزاری از تمام این تنگناها و محدودیت ها، تلخی گذشته، ترس آینده، نیمه تاریکت، هوسات، شهوتات، از همه اینا نجات پیدا میکنی و تو شعف انرژی هی لحظه قرار میگیری. وقتی به استغفار رو میاری، به توبه رو میاری، به پاک کردن اون دانش ناهمسو رو میاری، پاک میشی، در شکل الهی خودت قرار میگیری. ولی چیزی که به ما داره غالب میشه، قوانین و آداب زیستن به شکل معنوی در هستی به عنوان تکنیک به ما ارائه شده برای نتیجه گرفتن. اگه خونه میخوای، ماشین میخوای، ثروت میخوای، جفت میخوای، شکرگزاری کن، پاکسازی کن. ببینید بچه ها، ما از بهشت که همه چیز درونش بوده، این یه بچه شیطون اومدیم بیرون. حالا مثل پدری که تو رو رد میکنه، میگه آنچه که میخوای خودت برو کار کن، بساز و بهرش رو ببر، اومدیم که خونه بسازیم، ثروت به دست بیاریم. برای هر کدوم اینا باید علمش رو به دست بیاریم. صرفاً شکرگزاری، صرفاً پاکسازی یا بقیه قوانین هستی اونو در اختیار من نمیذاره، مگر اینکه من علمش رو به دست بیارم. ولی آداب امن بودن، امنیت تو در هستی، اینه که با این قوانین یه ذره برای خودت بسازی که دچار نفاق نشی. سطح و کلاس نفاق یکی از سطوح بسیار پایین و حقیره و از اون بیرون اومدن خیلی سخته، چون وقتی دچار نفاق میشی تو پل میشی برای شیطان، از قوانین باخبری. مثلا میدونی غیبت کار اشتباهیه و سطح تو رو پایین میاره، سطح نوری تو رو نجس میکنه، ولی مشغولش میشی، حالا تو جمعم هستی، یه نفر میاد میگه بچه ها این کار نکنیم، سرمون رو به چیز دیگه گرم کنیم، تو با خنده پل شیطان شدی. وقتی نتیجه از آدابت ندیدی، به طمع نتیجه آداب رو به جا آوردی، شیطان درون تو نفوذ کرده، راه نفوذ رو با ناامیدی باز گذاشتی و پل شدی برای اینکه مثلا توی همچین جلسه بگی چه اشکال داره، یکم میخوایم دوره هم خوش بگذرونیم. برای همین تو سوره توبه آیه 80 خدا به پیغمبر گفته برای منافقین حتی اگه پاکسازی هم بکنی من راهی برای بخشششون نمیذارم. نفاق کلاسیه که اگه درنش افتادی جز رفوزها قرار میگیری یا خیلی به سختی میتونی از اون بیرون بیای. ولی اگه نگاه کنیم همه ما دچار نفاق شدیم و پس مسلماً پل شیطان هم شدیم. اونجایی که من از آداب خبر دارم ولی دچار یأس شدم، با طمع نتیجه‌ای که میخواستم ازش نگرفتم، اون وقت هم خودم انجامش نمیدم، هم یه نقطه آسایش برای خودم ایجاد کردم با سبک شمردن این عمل، با تکذیب کردن احکام که خداوند درون قرآن به من سفارش کرده. یا میگیم نیست یا میگیم اصلا برای ما نیست، برای یه گروه خاص. البته که تمام پیام، آیات و نشانه های خداوند برای هر گروه و سطحی تغییر خودش رو داره و از ابتدا که من در ظلمت هستم تمامی احکام قرآن برای من نیست، ولی من با خداوند قرار نور شدن دارم، قرار مؤمن شدن دارم. وقتی تمام این کلاس ها رو من ازش عبور کنم به کلاس مؤمن شدن میرسم. مؤمن یعنی در سطح ابراهیم که هر حکم خداوند داد قبول کرد، اجرا کرد. مؤمن یعنی کسی که عاشقه، هر حکمی معشوق بده میپذیره و معشوق ما معبودیه که تمام جهان رو داره اداره میکنه، میلیاردها ساله که نبض هستی دستشه و داره اون رو به سمت کمال رشد میده. پس آنچه که میگه نفع و خیر من درونشه. زمانی که من این جملات رو از جان باور کنم به درجه مؤمن بودن رسیدم. اون وقت تمام احکام مربوط به منه و من تمام احکام رو از جان انجام میدم بدون طمع برای نتیجه زمینی. این درجه و کلاس منافق اگر زیاد فرو بره، نشونه ها رو نگیره، تلاش مضاعف نداشته باشه برای بازگشت، میفته تو کلاس مرتد. یه اصطلاحی دارن بچه ها، میگن طرف رد داده، کس که تو این هستی رد میده ذهنش میفته تو کلاس مرتد. مرتدها کیا هستن؟ ناامیدها، اونایی که بریدن که امیدی ندارن. این اصطلاحی هست بچه ها میگن طرف رد داده، این دقیقا شامل حال کسایی میشه که نشانه های الهی رو متوجه نشدن، دریافت نکردن و رسیدن به جایی که ناامید شدن، امیدشون رو از دست دادن. بزرگترین گناه ناامیدیه. گناه چیه؟ اون عمل ناهمسو، عملی که ضد منه، من رو از حالت نوریم جدا میکنه. تمام احکام الهی، اونایی که نهی کرده، من رو از چیزایی که برای من ناجنس بوده و من رو پایین میکشیده، آلوده تر میکرده، نهی کرده. ما مرتد رو به دین نسبت دادیم. دین چیه؟ آداب زندگی تو این هستی و اتصال با معبود. چون من یک بدن مادی برداشتم، یک حیات مادی برداشتم، ولی نه این بدن مادی هستم نه این حیات مادی برای من چاره سازه، فقط یک تجربه است، این سفر من به یک شهر دیگه. من آخرش باید به خونم برگردم. پس دین داره به من آداب اینکه چجوری با این شهر جدید زندگی کنم و اینکه چجوری به اصلم برگردم، با اصالتم وصل باشم رو به من گوشزد میکنه. از آدم تا خاتم حضرت رسول الله این آداب رو برای ما هدیه آوردن. البته بنا به سطحمون، از حضرت ابراهیم که شروع مسلمانی رو داشت احکام شروع شد تا حضرت محمد، هر قوم قبیله آداب مخصوص به خودش رو بر اساس اینکه کدوم جهت این کره زمین داره زندگی میکنه، تحت چه انرژیایی از این کهکشان قرار گرفته، آداب مخصوص به خودش رو داره. همه ما وقتی تو آزمایش و کلاس نفاق قرار میگیریم به این جمله برخوردیم که این دین برای من نیست، من به این دین متولد شدم، این دین مربوط به پدران منه. همه آنچه که تو مشغول تجربهش هستی در الست با مربیت انتخابش کردی. پس این دین مربوط به پدر تو نیست، این زندگی و تجربه از طریق پدر تو یا جامعه تو القا نشده، تو کشورت رو دیدی، این دین رو دیدی، برای تجربه کردنش اومدی. و هر سرزمینی آداب خودش، رسول خودش، کتاب خودش، هدایت تکوینی و تدوینی خودش رو داره. یه قسمت از کلاس نفاق توه وقتی این به ذهن تو میاد که خب نه، من این مربوط به من نیست، این تجربه مال من نیست و این از طریق تولد من تو این زندگی به من القا شده، زور جبر مال من نیست. خیر، تجربه ایه که تو بعد با آگاهی ازش عبور کنی و یک نتیجه رو ازش ثبت کنی. این نتیجه ای که تو ثبت میکنی، حالا یا تو ظلمت میمونی یا تو کفر میمونی یا تو نفاق، یا انقدر دچار ناامیدی میشی که میبری رد میدی، یا اینکه نه، به جای ظلمت مهر طاهر میخوره، به جای کافر مهر متقی میخوره. تو از آنچه که حجاب توست تقوا پیشه میکنی و به جای اینکه پل بشی برای شیطان و شک کنی به آداب الهی، ایمان درون تو رشد میکنه و به درجه مؤمن بودن میرسی. حالا که از حضرت ابراهیم تا حضرت محمد هر کدوم پازل مسلمون بودن رو یه تیکش رو چیدن، پس دین به دین شدن ارتداد نیست. اونجا که من ناامید میشم که این مسیر الهی پاسخی به زندگی من نداشته باشه و اونجایی که من بخوام از دین کامل برگردم به دینی که هنوز کامل نشده، نشونه بریدن منه، نشونه رد دادن ذهن و نفس منه و این با کشتن بدن نتیجه‌ای برای من نداره. هدایت من با کشتن نفسمه که کامل میشه، یعنی این نفسی که بیمار شده. گاهن دیدین وقتی شما تو تنگنا قرار میگیرین بگین کاش میمردم، احساس خودکشی بهت دست میده، این دقیقاً پیام نفسه که انقدر آلوده شده با همون حملات چنگانه از چند جهت شیطان، به خاطر این آلودگی نفسه که داره به تو پیغام خودکشی میده. این خود بیمار رو که درون تو شکل گرفته و تو نیستی رو بکش و از صفر شروع کن آگاهی همسو با نور به دست بیار. پس این که رو ارتداد حکم کشتن هست، کشتن نفسه نه کشتن بدن. چون من این بدن رو بکشم مسیرم که قطع نمیشه، درون این رحم هنوز باید رشد کنم. هر مرگ یه تولد دوباره است. من نگاه میکنم کدوم کلاسام نیمه کاره مونده، لباس جدید، تجربه جدید برمیدارم تا باقی مونده یه صفاتی که درون من متجلی نشده رو به تجلی برسونم. بچه ها، هر صفت یک زمین کشت داره. مثلا صفت صبر الهی که بعد درون من رشد کنه، اتفاقاتی در زندگی من میفته که من با اون اتفاقات صبور بشم، نه اینکه به من صبر تزریق بشه. اگر قرار عشق بی قید و شرط الهی درون من رشد کنه، آدم هایی در مسیر من قرار می گیرن سخت، مثل آدم هایی که در مسیر پیغمبر قرار گرفتن، مثل آدم هایی که در مسیر امام حسین قرار گرفتن. و چون این عزیزان این صفت درونشون رشد کرده، به ثمر و میوه خودش رسیده، یه همچین زندگی سختی رو انتخاب کردن برای هدایت کسایی که تو پایین ترین سطح‌های ظلمت قرار گرفتن. پس اتفاقات یک زمینه هستن برای اینکه صفات درون ما رشد کنن و ما امکانش هست که در هر اتفاقی هر 4-5 کلاسی رو که تا الان با هم مرور کردیم و ازش عبور کنیم. مثلا تو یک مشارکت ممکنه شریک من سر من کلاه بذاره. قدم اول من تو ظلمتم، بیخبرم، شروع میکنم به دعوا، توهین، دادگاه، به هر شکلی شده به اجبار، به زور اون چیزی رو که حقمه میخوام برگردونم. پس میچسبم، دچار حجاب و کفر میشم. با اقداماتی که فقط ذهنم بهش دسترسی داره میجنگم، تو ظلمت قرار میگیرم، ناامید میشم که خدایا پس من یه عمل و اون عمل رو انجام دادم، من کلی تکنیک کار کردم، پس چرا این معامله، این مشارکت برای من سود نداشت؟ ببینید یه اتفاق من رو تو تمام این کلاس ها قرار داد. حالا در مقابل ظلمت اگر بخوام که با نور یکی بشم، طاهر باشم، آگاهی بشری رو که ناقصه از خودم بردارم، با آگاهی لحظه، با خرد لحظه یکی باشم، پیام هستی در این اتفاق برای من چیه؟ اینه که اتفاقات بیرون آینه درون منه. حتما با خودم مجموعه ای از انرژی خسارت رو داشتم و در این قرار من یه درسی بگیرم که خداوند در شکل این شریک ناسازگار با من همراه شده. از کفر بخوام به تقوا برسم، برمیگردم به این که هیچ از دست دادنی در این هستی نیست. آنچه متعلق به منه از تمام دستهای دیگر خداوند به من میرسه و شروع میکنم رو این قضیه کار میکنم، با پاکسازی، با جدا شدن از چیزی که بهش چسبیدم. نفاق رو از خودم دور میکنم که اگر من عملی انجام دادم در راستا با همسویی هستی، نه اینکه از این معامله بخوام سودی بگیرم. ارتداد و مرتد شدن از خودم دور میکنم، ناامید نمیشم، برمیگردم دونه دونه انرژی هایی که درون من باعث شده این اتفاق شکل بگیره رو پیدا میکنم، تو این زمینه تحصیل میکنم، علم به دست میارم و باهاش رشد میکنم و یه مشارکت قوی تر با یه آدم همی که تو سطح بالاتره برای خودم ایجاد میکنم. اون وقته که اون چه که من ضرر کردم به من باز میگرده و من یه کلاس بالاتری تو هستیم انتخاب کردم. این سطح کوچیکش بود برای من تک نفره. تو جامعه، تو کشورم همینجوره. وقتی یه فرعون زمان داره بر من حکومت میکنه و ظلمهایی داره به من وارد میشه، من باید برگردم ببینم شکلهای این ظلم کجا درون منه. مکتب هوپونوپونو، دکتری که با پاکسازی بیمارشو معالجه کرد، هر دردی، هر ناسازگاری رو که درون این بیمارانش دید گفت این از من نشأت میگیره. یک تیمارستان بزرگ رو به خودش نسبت داد و با این شکل پاک کرد. پس اگر من زیر سلطه یک ظالم، کافر و یا مشرکی قرار گرفتم، نشون دهنده ظلم درونی خودمه، نشون دهنده کفر درون خودمه. و اینجا کلاس مشرک، شریک قائل شدن برای خدا. ما وقتی تو ظلمت قرار میگیریم دچار دوئیت میشیم، خدا و دیگران، خدا و جهان هستی، خدا و این آدمی که جلوی روی من وایساده، یا داره به محبت میکنه یا داره ظلم میکنه. وحدانیت یعنی من به این پی ببرم که تمام هستی الهه، منشأ تمام هستی الهه. حتی اون کسی که الان منشأ ظلم و آزار و اذیت به من شده، من انرژی درونم داشتم که انرژی اله رو تو زندگیم تبدیل کردم مثلا به بیماری، به ظلم. خداوند یک انرژی بی نهایت بیشکله که ماها بر اساس سطح آگاهیمون داریم تو زندگیمون تبدیلش میکنیم به تجربیات. اون اتفاقی که جلوی روی من سد من شده خداست. اون کس که برای هدایت منم اومده خداست. خدا در شکل حریف تمرینی تو اتفاقات مختلف با من به مبارزه بلند میشه تا انرژی و توان من رو بالاتر ببره، آگاهی من رو بالا ببره. اگر من در این قضیه دچار کفر بشم، بچسبم به این نیرویی که مقابل من برای رشد من اومده، بخوام نابودش کنم، میفتم تو کلاس ارتداد، ناامیدی. چون این نیروی مقابل من خداست و تا زمانی که من درسم رو از اتفاق نگیرم به همین شکل روبروی من خواهد بود. تا من اون منشأش که انرژی درونمه، آگاهی درونمه، پاک نکنم، به شکل درستش تبدیل نکنم، این نیرو با قدرت خداوند مقابل من قرار خواهد گرفت. زمانی من دچار شرک میشم که آنچه که مقابلم هست رو غیر خدا بدونم. الان برگردیم به جمله حضرت زینب که سفیر کربلا بود. پایان این اتفاق گفت من به غیر از زیبایی ندیدم. چون حضرت زینب از جان به عمق این اتفاق و انرژی که پشت این اتفاق بود پی برده بود. شمر و دستیارانش نماد ظلمت کامل بودن و امام حسین و یارانش نماد نور کامل بودند. این دوتا نیرو در مقابل با هم قرار گرفتند. نیروی نور تمام تلاششو کرد برای هدایت قسمت تاریک خودش. حالا چقدر پذیرا بودن، چند نفر از این جمع پذیرفتن و اومدن جزء مطهرین قرار گرفتن. این اتفاق هر روز داره برای همه ما میفته. برای همین این پیام مونده که کل یوم عاشورا. این برای این نیست که ما هر روز عزاداری کنیم یا عزادار این اتفاق باشیم. برای این که من درس اینو بگیرم که من هر روز در جبهه نور یا تاریکی هستم. الانم با هم مرور کردیم. من از ظالم، کافر، مشرک، منافق، مرتد دور نیستم. همه اینها درون من قرار داره. شاید بپرسی که چطور ممکنه ذات الهی که نور مطلق صفات جماله دچار این پلیدی ها هم بشه؟ این جواب رو مولوی خیلی زیبا داره تو ادامه شعری که یکم قبلتر برات خوندم. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون به بیرنگی رسی کان داشتی، موسی و فرعون دارند آشتی. گر تو را آید بر این نکته سؤال، رنگ کی خالی بود از قیل و قال؟ این عجب کین رنگ از بیرنگ خواست، رنگ با بیرنگ چون در جنگ خواست. اصل روغن ز آب افزون می شود، عاقبت با آب زد چون می شود؟ چون که روغن راز آب سرشته اند، آب با روغن چرا زد گشته اند؟ چون گل از خار است و خار از گل چرا، هر دو در جنگند و اندر ماجرا؟ یا نه این است و نه آن، حیرانی است، گنج باید جست، این ویرانی است. آنچه تو گنجش توهم می کنی، زان تو هم گنج را گم می کنی. وقتی یادت میره که ما اومدیم برای یک تجربه انسانی و همه ما اون بیرنگی بودیم که رنگ گرفتیم، صفات مختلف گرفتیم و بعضی از این صفات ناهمسوست تو کلاس‌های مختلف، تو سطح‌های مختلف با رسول و مربی‌ها داریم این رنگ‌های اضافی رو از وجودمون پاک می‌کنیم تا از ظلمت به طاهر شدن برسیم، از کفر به تقوا، از شرک، نفاق و ارتداد به وحدانیت برسیم. برای این همینه که نیازمند میشیم که رسولون من الله یتلو صحفن متحرت، رسولانی میخوایم که ما رو هدایت کنن با نشانه های پاک. نشانه فقط شعار نیست. رسول ما با زندگیش به ما یاد داد. وقتی اون کسی رو که داشت هدایت میکرد، دعوت میکرد، روی سرش خاکستر میریخ، ناسزا بهش میگفت، چند روز که نیامد دلش براش تنگ شد و رفت بازدیدش. این شعار نیست، تبلیغ نیست، شو نیست، عشق بدون قید و شرطه. اونجا که مسیح رو به صلیب میکشیدن، چون به وحدت رسیده بود و همه رو اجزای این پیکره الهی میدونست، گفت خدایا اینان را ببخش، نمیدونن چه میکنن. فیها کتب قیمت اشاره داره به زندگی های ارزشمند که درس های ارزشمند درونشه. ارزش در حد جان فدا کردن. گفتیم هدایت هم تکوینیه هم تدوینیه. هدایت تکوینی که امام حسین به عهده گرفت در حد جانش و جان عزیزانش با ارزش بود. حالا ما از این اتفاق چه درسی گرفتیم؟ اینکه فقط دورباد به ظالمان و در ظلمت قرار گرفته های مقابل این رسولان بچسبیم، یا اینکه متوجه بشیم که این ظلمت، کفر، ارتداد، نفاق همه درون من هم هست و من هر روز هر نفس تو این کلاس ها دارم زندگی میکنم. پس لعنت و دورباد گفتن به نقش هایی که در ظلمت خودشون بودن برای ما فایده ای ندارن. کسی مثل ابن ملجم، مثل شمر و امثالهم تجربه خودشون رو گذروندن و ثبت کردن، درسش برای من و تو مونده. و یه مطلب مهم، هستی آینه منه، کلام من عصای معجزه‌گر منه. هر فرکانس، هر صوت، هر ارتعاشی که من به هستی میفرستم همون به من برمیگردونه. من میتونم طلب خیر داشته باشم برای تمام ظالمانی که مقابل من قرار گرفتن، طلب نور و آگاهی داشته باشم، اون پلیدی، ظلمت، کفر، ارتدادی که درونشون میبینم درون خودم هم هست، اون رو پاک کنم، متوجه این قضیه بشم، یا اینکه به خواب نفرین و لعنت برم. نفرین، لعنت، کلام منفی، کلام ناهمسو هستن. ناهمسوها خوراک شبکه تاریکی هستن. تو این هستی چه نقشی رو برداشتی؟ کدوم مزرعه رو داری تقویت میکنی؟ اگر الگوی ما رسول و ائمه هستن که تا پای جانشون حرمت نقش مقابلشون رو نگه داشتن و هدفشون هدایته، هدایت با لعن و نفرین و دورباد کورباد پیش نمیاد، با نور شدن پیش میاد که من خودم نورم رو پیدا کنم، روشن کنم که چشمهای مقابل هم از نور من بتونه مسیر هدایت رو ببینه. من بر اساس اون چیزی که فکر میکنم درسته و هدایت زندگی کنم. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینات. این تفرقه، این گروه شدن به وجود نیامد بین اهل کتاب مگر با دلیل قاطع. هر کسی تو سطح آگاهی که قرار داره، آنچه که داره انجام میده براش یه دلیل مبین و قاطع داره. البته در سطح خودش، یکی در سطح جنینی که از جهان اطرافش بیخبر، مشغول خونخاریه، از نجس داره تقویت میکنه، یک کسی در حد ائمه و مرسلین که از نور تغذیه میکنن. چقدر من بیرنگ رنگ همسو یا ناهمسو گرفتم؟ برای خودم چه وظیفه‌ای دارم که بتونم مراتب ظلمت، کفر، شرک، ارتداد و نفاق رو ازش عبور کنم و با نور یکی بشم؟ و چه رسالتی در مقابل کسایی که تو این مسیر گم شدن دارم؟ تو سوره زها به تو یادآوری میکنه که به یاد بیار که گمراه بودی، فقیر بودی، عیالوار بودی و محتاج بودی، من تو رو غنا بخشیدم و هدایت کردم. پس با گمراه تو این مسیر بدرفتاری نکن. اون کسی که الان تو کلاس ظلمتشه، تو کلاس کفرشه، تو کلاس حتی ارتداد و نفاق خودشه، دچار شرک شده، دوبین شده، چیز غیر از خدا داره تو این هستی میبینه، نیاز به طلب خیر من، طلب نور و آگاهی من داره. لعنت و دور باد اون رو که جزی از پیکره منه، امتداد منه تو هستی، گمراهتر میکنه، تاریکتر میکنه. وقتی قسمتی از پیکره من تاریکتر بشه، تو ظلمت خودش بمونه، آسیبش به خود من میرسه. همه چیز تو این هستی به من برمیگرده، چون ما یه پیکره واحد هستیم، جدایی نیست، احدیت و واحدیته. هر درخواستی، نظری، توجهی من برای دیگران داشته باشم، چون دیگران امتداد من هستن، به من باز میگرده. خب تو سوره بینت قوم و دسته ها رو توضیح داد و ما آگاه شدیم که طبقات ظلمت، کفر، نفاق، مشرک و ارتداد چیا هستن و متوجه شدیم که درونمون هست. اما کلاس های طاهر، کلاس های موحد، کلاس متقی هم هست که مجموعه اینها مؤمن رو می سازه. من وقتی متوجه ظلمت درونم شدم، میخوام بازگردم از ارتدادم سمت مؤمن شدن، سمت طاهر بودن. از اینجا آیه 5 دستورات شروع میشه. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمة. این آدابی که من به تو میگم با ارزشه، چون به قیمت جان مرسلینم به تو منتقل شده. ذلک دین القیمة، آداب و قوانین هستی که تو این زمان داره به تو میرسه، جانهای زیادی براش داده شده. حالا آداب چیه؟ لیعبدوا الله مخلصین له الدین. به طمع وارد آداب نشو، به عبادت بپرداز مخلص، برای خدا شدن، برای رضایت خدا. ما تو نماز نیت میکنیم که مثلا دو رکعت به نیت قرب الهی، من از اتصال، از انجام آداب زندگی در این هستی میخوام به قرب بازگردم، نزدیک به الهم بشم. حالا اگر چسبیده باشم به کفرهام، حجابهام، اون وقت در جا میزنم، اون وقت قرب اتفاق نمیفته، برعکس ناامیدی پیش میاد، ارتداد پیش میاد، با جمله های نتیجه نگرفتم که چی. در مقابل کلاس هایی مثل ظلمت، کفر، شک و امثال هم، کلاس طاهر بودن، موحد بودن هست تا مؤمن بودن. مؤمن بالاترین کلاس هستیه و آداب خودش رو داره که انشاءالله تو سوره مؤمنون اگر سهممون باشه با هم مرورش خواهیم کرد. ولی ابتدا مقدماتی داره که تو همین سوره بعد از اینکه گروه ها رو برامون شرح داد میگه. مهمترینش یقیم الصلاة و یؤتوا الزکات، که تو اتصال برقرار کنی و زکات بپردازی. اتصال، هر چقدر من بر ذاتم، اصلم آگاه تر بشم، برام واجب تر میشه. دستوری و احکامی برای کسی که تو ظلمت خودش قرار داره، از وجود خودش بیخبره، ولی کسی که یواش یواش به اصل و ریشه خودش پی میبره که من نور الهی هستم، من روح الهی هستم، من با الهم معبودم یکی هستم، شیرین تر از اتصال تو زندگیش پیدا نمی کنه. فکر کن تو از خانواده خودت بی خبر باشی و توی خانواده مشغول زندگی باشی، با خبر بشی که خانواده تو جز اشراف و ثروتمندا هستن. هر چقدر مطلع تر، با خبر تر میشی، هر چقدر بیشتر میری تو مسیر پیدا کردنشون، ساعتهایی رو باهاشون زندگی میکنی، خوشحال تری و بیشتر به سمت اونا گرایش داری. حالا با خبر بشی که اونی که این هستی نبضش دستشه، مالک تمام هستیه، تو از وجود اونی و اون تو رو به این تشرف رسونده که روح خودش رو درون تو دمیده؟ آیا لذت بخش نیست که باهاش متصل باشی؟ کسی که آنچه که تو نیاز داری از قدرت، ثروت، آرامش، جاهایی که نیازمند شدی، هیچ کس توان کمک و همراهی نداره، مدبر اونه. لذت نداره که با یه همچین نیروی همنشین بشی و بخوای باهاش وصل بشی. هر چقدر تو این زمینه آگاهی بیشتری داشته باشی، از اتصالت بیشتر لذت میبری. ولی تو هر سطحی که هستیم، هر چقدر پافشاری کنیم به ادامه این اتصال و وفاداری داشته باشیم تو همراهی با معبود، وقت ذره ذره، قطره قطره آگاهی بیشتری بهت میچشونه، لذت بیشتری و آگاهترت میکنه به این تشرف و جایگاهی که تو هستی داری. برای همین اولین، بزرگترین، مهمترین عمل من و تو این هستی اتصاله. و چقدر باید زکات مهم باشه که کنار اتصال عنوانش کرده. زکات بخشش قسمتی از مال توه که کلمه زکات به معنی رشد و نمو، زیاد شدن و پاک شدنه. تو با این اقدام ثروتت رو پاک میکنی. ما تو سوره فجر متوجه شدیم که همه ما یتیمای الهی هستیم، از ذات اصلیمون جدا شدیم و این پدر مادری که تو این زندگی با ما همراهن، هم کلاس ما هستن. پدر مادر واقعی ما روح الهیه و متوجه شدیم که یه سری آداب هست برای حق یتیم که وقتی ما اونو رو انجام ندیم تو گروه کسایی قرار میگیریم که دچار عذاب میشن. این عذاب مجازاتی که خداوند توش بگیر و به بند داشته باشه نداره. خداوند قوانین رو جوری چیده که وقتی من عمل ناهمسوی داشته باشم دچار اذیت میشم. روح من که نوره با عمل ناهمسو بیمار میشه، اذیت میشه. یکی از صفات الهی غنا و بخششه که با دستورالعمل زکات این غنا و بخشش درون من روشن میشه. این زکات و قانونهای جذب به عشریه معروفه، یعنی 1/10 از درآمد ماهانت. و کسی که تو ترس باشه، تو کفر باشه، تو ظلمت باشه، میترسه اینو پرداخت کنه. شاید بگی که خب من درآمدم خیلی کمه، به خیلی از مخارجم نمیرسه. از کمش شروع کن، چون این سهم خداونده. و معنی زکات گفتیم یعنی پاک شدن مال، رشد کردن مال. و تو به وسیله پرداخت زکات، این یه قانونیه که خداوند قرار داده تو با این کار قنای درونت روشن بشه و خداوند در شکلی از فرزندانش داره این فرصت بخشش رو برای تو ایجاد میکنه. پس اون کسی که در شکل نیازمند در مسیر تو قرار میگیره، اونه که داره به تو لطف میکنه تا تو بتونی یه قسمت از وظیفت رو انجام بدی و یکی از صفات الهیت رو درون خودت رشد بدی. من وقتی در ظلمت خودم هستم میترسم از این کار که پولم کم بیاد. آگاه نیستم از غنام، آگاه نیستم از این که اونی که پول رو میده و میگیره، ثروت رو میده و میگیره خداونده. و خداوند در مقابل رشد و آگاهی منه که من رو در زمره ثروتمندان قرار میده یا سطح‌های پایین تر. زکات یا عشری یک تمرینه برای غنا شدن تو. شاید با ثواب برای تو توجیهش کردن که وقتی تو قسمت ظلمت و یا کافر خودت قرار گرفتی به طمع ثواب، همون بهشت‌های بردگانه، این کار رو انجام بدی. ولی تو سطح بالاش، وقتی تو حتی درآمدت هم کمه، قسمتی که مربوط به خداوند و فرزندانشه و قسمتی که مربوط به کلاس و تمرین و رشدت با اطمینان انجامش بدی، مثل کسایی که تو مدرک دکترا یا پروفسور هستن، تو یه مدرک بالای آگاهی تو هستی میگیری. زکات درون خودش معنی پاک شدن و رشد رو داره. مطمئن باش این فقط به معنی پاک شدن تو و رشد توه. وقتی رشد میکنی از لحاظ سطح درآمد هم تو سطح بالاتری قرار میگیری. کار تو نیست که مبلغ درآمد تو تعیین میکنه، سطح ارتعاش تو هستی، درآمدت و پولت و ثروتت و رفاهت رو داره تعیین میکنه. هر چقدر محدودتر، ترسناکتر، طماع‌تر زندگی کنی، دریافت تو هم کمتر خواهد بود. استادان جذب این قسمت رو میگن ما به عنوان مالیات الهی بر درآمدمون نگاه میکنیم و درآمد خالص رو حساب میکنیم، این درصد رو میبندیم و با عشق اون رو پرداخت میکنیم. مثل کلاس ورزش که هر تمرینی یه تقویت و مهارتی رو به جسمت میده، آداب معنوی هم عضله‌های معنوی تو رو رشد میده. همینطور که یه سری از تکنیک های ورزشی سخته ولی در صورت انجام دادنش توی بدن زیبا و ورزیده پیدا میکنی، یه سری تکنیک های معنوی ممکنه در ابتدا به خاطر اینکه تو ظلمتی نسبت به اصلش و غنای خودت بیخبری برات سخت باشه، ولی وقتی انجام دادی نتایج رشد رو در زندگی خودت خواهی دید. حالا کسایی که تو ظلمت خودشون هستن، چسبیدن به همون حجاب ها، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. خب وقتی من تو ظلمت خودم، تو کفر و حجاب خودم باقی بمونم، اعمال رو انجام ندم، طبق قوانین آفرینش جلو نیام، في نار جهنم خالدين، در آتش زندگی خودم قرار میگیرم. چه آتشی بالاتر از این که من مدام تو ترس، طمع و تاریکی باشم؟ شما فکر کن جنین درون رحم یه تایمی برای تولدش داره، یه تایمی برای رشدش داره. ما تو این هستی وقتی مطابق قوانین زندگی نکنیم مثل جنین ناقص هستیم و تو تایم تولد جنین ناقص از زندگی بعدی خودش چقدر رنج میکشه. این عذاب خالد که مدام هستش یعنی زندگی بعدی تو، آنچه که اینجا براش رشد نکردی یه نقصی درون تو قرار میده. تولد بعدیت با نقص، زندگی های بعدیت این نقص رو به همراه میکشی. تو نقص بودن مثل جهنمیه که خالدین دائمیه. اولائک هم شر البریت. و وقتی تو کامل نیستی، اون مرحله‌ای که بعد درونش رشد می‌کردی رشد نکردی، از ظلمت به طاهر، از کافر به تقوا، از مشرک به وحدانیتت نرسیدی، یه موجودی که ناقصه شر البریته، یعنی برای بقیه بندگان خداوند، برای بقیه این پیکره هم زحمت ایجاد میکنه. یه بچه‌ای که نقش معلولیت برمیداره چقدر برای پدر مادرش خستگی میاره اگر آگاه نباشن که این نقشه. حالا وقتی تو پیکره هستی، تو مراحل رشدت رو طی نکنی، بترسی، از صلاتت، اتصالت کم بذاری، تو فقر خودت مچالشی، از زکاتت کم بذاری و نقص رو با خودت همراه کنی، وقت تو مرحله بعدی یا همون لحظه زحمت ایجاد میکنی. ببین وقتی ما زکات خودمون رو یا عشریه‌مون رو نمیدیم، خداوند قسمتی از امورات زندگی یه سری از فرزندانش رو به عهده ما گذاشته. چقدر ما داریم ناره نفلین میکنیم به مسئولینی که وظایفشون رو درست انجام نمیدن و فقر تو جامعه هست. حواسم باشه یه قسمت از این فقر رو من دارم تقویت میکنم و مسئولش منم. شما فکر کن با یه گروه یه اردو میری، اون کسی که کمکاری میکنه هم خودش اذیته، هم باعث میشه که اردو اونجوری که باید به همه نچسبه، همه اون لذت رو که باید نبرن. اون کمکاری تو حتما تو این جشن، این همراهی تأثیر میذاره. زندگی تو کل هستی، هر کدوم ما یه عنصر، یک سلول از این کل هستیم و نقص ما آسیب هم برای خودمون داره، هم برای دیگران. پس من یک جهنم اشتراکی دارم میسازم، هم برای خودم، هم برای اطرافیانم. و گروهی که به اهمیت دین پی بردن، دینی که خداوند توسط مرسلینش برای من فرستاده. جزاهم عند ربهم جنات و عدن تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه. پاداششون بهشته، بهشتی که هم خودشون راضیان و هم خداوند از اونها راضیه. جنات طبقه داره. بهشت کجا بود؟ همون یکی بودن ما با معبود، یعنی تمام صفات الهی. هر صفت که درون تو تیک بخوره، ثابت بشه، مقوم بشه، بشه مقام تو، یه قسمت از رفاه، امنیت، سلامت تو تأمین میشه. همون تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها، نعمات این جوبهایی که جاری باشن سمت تو جریان داره و اینم خالدون ابدیه، یعنی تو بقیه نشاط‌ها زندگی‌های تو در جریانه. و چون همسو با خالقت با هستی، با این پیکره زندگی کردی و جلو اومدی، هم تو در رضایت هستی و اون اصل و منبع که تو فرزندش هستی و برای هدایت تلاش کرده راضیه که این هدایت جواب داده. ذالک لمن خشی ربه، این کسی که کنار یه استاد بزرگواری نشسته، هم در شعفه و هم احساس ترس و احترام میکنه، تو کنار پروردگارت در اون شعف و احترام عظیم به سر میبری. البته این یه قسمت از آداب رشد توه، یه قسمت از سیر و سلوک توه، یه قسمت از زندگی در رحم الهیه. تو در نشأت‌های مختلف درس‌های مختلف داری، کلاس‌های مختلف داری تا برسی به بالاترین مقام، یعنی مقام مؤمن، و با زندگی در امن، سلامت برگردی به ذاتت، به اصلت، به تمام صفات. وقتی به مقام مؤمن برسی، یعنی شبیه ابراهیم، شبیه حضرت محمد و ائمه، سفرت تموم نشده، ادامه داره، ولی در امانی، چیزی تو رو نمیترسونه، در قنای، نگران چیزی نیستی و این خودش یه وسعت عظیمه، یه امنیت عظیمه برای اینکه تو بتونی بقیه سفرت رو آگاهانه، روشن، مطمئن و با ایمان ادامه بدی. سوره بینت دلیلای مبین و روشنی رو برای تو آورد، تو رو با خودت دوباره آشنا کرد. همونطور که سوره میگه، هر گروهی، هر فرقهی نیاز به دلیل روشن دارن که تو گروهشون پایدار بمونن یا اهل گروه و رده و سطح دیگهی بشن. انشالله که این سوره و این مرور برای تو دلیلای روشنی آورده باشه که به رسالتت برگردی، به آدابت برگردی، متوجه ظلمتت شده باشی، تلاشت رو برای قرار گرفتن تو گروه مطهرین شروع کنی و اهمیت آداب و قوانینی که تا این لحظه ازش باخبر شدی رو برات بیشتر روشن کرده باشه، بیشتر درونت ثابت کرده باشه. می طلبم برای تو و خودم نور بیشتر، آگاهی بیشتر و جسارت عمل به این آگاهی. نور باشی.